ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب و قشرهای مختلف مردم.
آغاز ویژه برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی از روز شنبه.
مخالفت گسترده مردم فلسطین، محور مقاومت و دولت‌های منطقه با طرح معامله قرن رئیس جمهور آمریکا.
افزایش شمار قربانیان بیماری کرونا
و آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در سخنانی حضور منطقی، شجاعانه و عفیفانه حضرت زهرا سلام الله علیها در میدان دفاع از حق را از ویژگی‌های ممتاز آن حضرت برشمرد و با تاکید بر اینکه حضور بانش و فعال مردم عامل اصلی بقای نظام اسلامی در 41 سال گذشته بوده است گفت: مردم سرمایه اصلی جمهوری اسلامی هستند و در دو عرصه پیش رو، یعنی مراسم 22 بهمن امسال و انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیز درخشانتر از گذشته ظاهر خواهند شد. حجت الاسلام خاتمی همچنین معامله قرن آمریکایی ها را جنایت قرن و معامله برای اشغال مجدد سرزمین فلسطین خواند و افسود غیرت دینی و ملی اقتضا می‌کند که جهان اسلام علیه آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار یک پارچه به پا خیزد. در این مراسم آقای مهدی سماواتی دعای شریف توسل را قرائت کرد و آقای سعید حدادیان نیز به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداخت.
آغاز برنامه‌های 41مین فجر انقلاب اسلامی در بیش از 900 شهر کشور از روز شنبه. مراسم یوم الله 22 بهمن در بیش از 900 شهر ایران اسلامی و برخی کشورهایی که میزبان امام خمینی رحمت الله علیه بودند برگزار می شود. این مراسم در تهران و در حرم مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی و با حضور قشرهای مختلف مردم از ساعت 9 صبح شنبه آغاز می شود. همزمان بیت امام خمینی رحمت الله علیه در خمین گلباران و زنگ انقلاب هم در مدارس کشور نواخته می شود. آقای رامندی سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
مراسم یوم الله 12 بهمن که همزمان هست با سال روز تاریخی ورود غرورآفرین و با شکوه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامیمون در سراسر کشور و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشه و به صورت محوری و ویژه در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم الشان با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور ایران اسلامی از ساعت 9 صبح انشاءالله برگزار میشه و بعد از اینکه در حرم مطهر امام خمینی مراسم برگزار شد، مردم مؤمن و انقلابی حاضر در مراسم در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دهشت زهرا در کنار قطعه شهدای 72 تن از ساعت 11 صبح با سخنرانی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جناب سردار شکارچی اونجا حضور پیدا میکنند و با گلباران آن مکان تاریخی یاد و نام حضرت امام خمینی گرامی میدارند. یادآور میشم که این مراسم به صورت همزمان در بیش از 900 شهر و شهرستان در سراسر کشور و در مناطقی که مزین به حضور و یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده برگزار میشه، همانند مدرسه رفاه در تهران، منزل حضرت امام خمینی در قم و در زادگاه ایشون در شهر خمینی در جماران و حسینیه جماران، در فرودگاه بین المللی امام خمینی، حتی در برخی از مناطق خارج از کشور همانند محل زندگی امام در نجف اشرف، در بغداد، در ترکیه، در نفل و شاتوی پاریس، مراسم‌های متنوع و متعددی در بزرگداشت و تجلیل از نام و یاد آن امام راحل عظیم‌الشأن انشاءالله برگزار میشه.
همزمان با ایام الله دهه فجر، هزاران طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی، بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور نیز افتتاح می شود. ماهواره ظفر هم در این ایام قرار است به فضا پرتاب شود. اما در آستانه ایام الله دهه فجر، حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی به همت بسیجیان کاشانی با گلاب ناب قمصر اطرافشانی شد. بیش از 200 نفر از بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان کاشان با حضور در مرقد مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی ضمن تجدید پیمان با آرمانهای والای امام خمینی رحمت الله علیه، آیین غبارروبی و اطرافشانی مرقد امام راحل رحمت الله علیه را برگزار کردند.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی طرح ترامپ را منفورترین طرح قرن دانست و گفت این اقدام احمقانه باید متوقف شود. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام‌های جداگانه ای به وزرای دفاع و رؤسای ارتش‌ها و نیروهای مسلح کشورهای اسلامی درباره پیامدهای هر گونه کوتاهی و سکوت در برابر طرح ظالمانه معامله قرن هشدار داد و بر ضرورت یکپارچگی و کنار گذاشتن اختلافات بر محور اسلام و همکاری در حمایت از مقاومت اسلامی، اخراج غاصبان و اشغالگران سرزمین‌های اسلامی و مقابله با اقدام خلاف منطق، قانون و قواعد بین المللی رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی گفت رونمایی از طرح معامله قرن، انسجام گروه‌های مبارز فلسطینی، گسترش موج حق طلبی و ظلم ستیزی، توسعه کمی و کیفی روند مقاومت تا آزادسازی قدس شریف، انسجام امت اسلامی، حمایت آزادی‌خواهان، عدالت‌جویان و جامعه جهانی از ملت مظلوم فلسطین را به دنبال خواهد داشت. آقای ولایتی افسود امروز جهان اسلام با مسئله مهمی روبروست. رئیس جمهور دروغگوی آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی طرحی را مطرح کرده که در حقیقت فروش کشورهای اسلامی و همانند جنگ‌های صلیبی است. الجزایر و کویت هم در اولین موضع رسمی خود معامله قرن را محکوم کردند و آن را غیر قابل قبول دانستند. مجالس ترکیه و تونس و مجلس شورای یمن در صنعا نیز طرح موهوم معامله قرن را محکوم کردند و خواستار توقف اجرای آن شدند. مفتی اعظم اهل سنت لبنان در بیانیه‌ای معامله شوم قرن را به شدت محکوم کرد و گفت ملت‌های عربی و اسلامی اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی برای همیشه بر فلسطین حکمرانی کند. از این رو طرح معامله قرن محکوم به ناکامی است. جنبش حماس هم طرح معامله قرن ترامپ را احمقانه و غیر قابل قبول و شرم‌آور اعلام کرده است. مردم فلسطین، محور مقاومت و دولت‌های منطقه آنچرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معامله قرن خوانده، راهزنی قرن توصیف و آن را به شدت محکوم کردند. اعتراض‌ها در کرانه باختری به این طرح ننگین همچنان ادامه دارد و در درگیری‌هایی که میان فلسطینی‌ها و نظامیان اشغالگر رخ داد، ده‌ها فلسطینی زخمی و مجروح شدند.
گروهی از فعالان فلسطینی با تجمع در منطقه الاغوار، ضمن تأکید بر عربی بودن این منطقه، طرح الحاق آن را به رژیم صهیونیستی محکوم کردند. در نابلس، رام الله، الخلیل و بیت لحم، مردم گروه گروه به دعوت جنبش ها و گروه های ملی فلسطین با برپایی راهپیمایی های مخالفت خود را با طرح معامله قرن اعلام و آن را اعلام جنگ آمریکا علیه مردم فلسطین توصیف کردند. در درگیری هایی که میان فلسطینی ها و نظامیان اشغالگر در این مناطق رخ داد، دست کم 40 فلسطینی زخمی شدند.
این منطقه عربیه و ساکنان آن عرب زبان هستند. ترامپ و نتانیاهو و همه دنیا بدونند اینجا منطقه عربیه و هیچ فلسطینی تسلیم این تر نخواهد شد، بلکه با جان خود و خون خود از آن دفاع خواهند کرد.
منطقه الاغوار نزدیک مرزهای اردن که 60% کرانه غربی را تشکیل می دهد و بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز کرانه غربی و قدس را تأمین می کند، قرار است بر اساس معامله غرب تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی درآید. با این حال منطقه الاغوار به صحنه درگیری میان فلسطینی‌های مخالف معامله غرب و یهودی کردن آن و نظامیان اشغالگر تبدیل خواهد شد.
یعنی فشار ترامپ و فشار الاحتلال،
شکست ترامپ به معنای شکست رژیم اشغالگر خواهد بود. اینجا منطقه عربی فلسطینی است و برای همیشه فلسطینی خواهد ماند. این طرح مرده به دنیا آمده است.
للتاكيد على عروبه هذه الارض وفلسطينيتها ورفضا
فلسطینی ها برای تاکید بر عربی و فلسطینی بودن این سرزمین و مخالفت با توطئه های آمریکایی صهیونیستی برای تحمیل سازش بر مردم فلسطین هرگز ساکت نخواهند نشست.
الامریکیه و غیرها. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت دو تبعی چینی که به دنبال علائم کرونا در تبریز تحت مراقبت بهداشتی بودند بعد از آزمایشات مشخص شد مبتلا به ویروس کرونا نیستند. آقای محمد جهانپور افسود نتیجه آزمایشات این دو تبعی چینی ابتلا به کرونا ویروس را منتفی نشان داد و مشخص شد هر دو به آنفولانزای تیپ B مبتلا هستند. سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر تأکید کرد که تاکنون هیچ موردی از ابتلا به کرونا در کشور مشاهده نشده و وزارت بهداشت با هماهنگی نیروی انتظامی مسافران از مبدأ چین را در تمام فرودگاه‌ها و مرزهای دریایی کنترل می‌کند. معاون کل وزارت بهداشت تأکید کرد مردم می‌توانند همان مراقبت‌های معمولی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا را انجام دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت مکاتبه و هماهنگی‌های مستمری با نهادهای داخلی برای پیش‌بینی مراقبت‌های بهداشتی انجام شده و سفارت کشورمان در چین نیز تدابیر لازم را اتخاذ و در مواردی هم با مشورت تشکل‌های ایرانیان مقیم اقداماتی انجام شده و یا در حال پیگیری و انجام است. آقای موسوی اظهار داشت در شهر ووهان که کانون انتشار ویروس است، سفارت کشورمان از اولین ساعت ارتباط مستمری با دانشجویان ایرانی برقرار کرده است. اما همزمان با افزایش شمار قربانیان این بیماری، بیشتر کشورها پروازهای خود به چین را لغو کردند. دولت انگلیس اعلام کرد صبح امروز جمعه حدود 200 شهروندش را که از دو هفته پیش در شهر ووهان چین در قرنطینه‌اند به انگلیس باز می‌گرداند. تعداد جانباختگان ویروس کرونا در چین به 170 نفر و مبتلایان نیز به حدود 8000 نفر رسیده است. ویروس کرونا علاوه بر مناطق مختلف چین به 20 کشور سرایت کرده است. روسیه نیز اعلام کرد مهمترین مرز دریایی و زمینی ورود و خروج اتباع چین و ژاپن به روسیه را بسته است. در ایتالیا احتمال آلوده بودن یک زوج چینی به ویروس کرونا موجب شد یک کشتی با 6000 مسافر در آبهای نزدیک به ایتالیا متوقف شود. مقامات محلی تأکید کردند تا اطمینان از وضعیت این افراد، مسافران این کشتی نمی‌توانند آن را ترک کنند. شرکت بزرگ فروش لوازم خانگی ایکیا در سوئد هم تمام شعبه های خود را در چین به علت شیوع کرونا تعطیل کرد. همزمان با گسترش بیماری کرونا، سازمان بهداشت جهانی بعد از نشست طولانی وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد. رئیس سازمان بهداشت جهانی هم بعد از این نشست گفت بزرگترین نگرانی ما احتمال شیوع ویروس کرونا به کشورهای با سیستم‌های بهداشتی ضعیف‌تر است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش درخواست‌های تأسیس واحدهای تولیدی در کشور خبر داد. آقای رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی در تبریز گفت این درخواست‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18% افزایش یافته است. او عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری مثل مردمی شدن، دانش بنیان شدن، عدالت محوری و درون‌زایی اقتصاد و صنعت را از علل این افزایش دانست و افزود روند اقتصادی کشور نیز در 10 ماهه گذشته از سال مثبت بوده است و بنابر آمار رشد اقتصادی کشور نیز در 3 ماهه نخست امسال 0.4% بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و بانک جهانی سال آینده رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت، این در حالی است که دشمنان تحلیل می‌کردند که امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران تعطیل یا متوقف خواهند شد.
در حوزه صادرات، خب ما امسال 10 ماهه صادراتمون نسبت به سال قبل خوشبختانه هم افزایشی بوده، همین که تراز تجاریمون، صادراتمون نسبت به وارداتمون به نفع صادرات بوده و این بسیار بسیار نشانگر خوبی در اقتصاد ملی هستش که اوراسیا یکی از فرصت‌هایی است که ما دولت با پذیرفتن به این توافقنامه تونست یه ظرفیت جدیدی رو ایجاد کنه. ما آخرین وضعیتی که الان داریم، خب استان‌های مختلف در این حوزه فعال شدن و داره اون موانعی که پروتکل‌های اداریش طی شده، یه فرمت‌هایی لازم بود، همه اینا تهیه شده، سفارتخانه‌هامون خوب همکاری کردن. این استان آذربایجان شرقی هم با استان گیلان در رتبه های اول هستند، اول و دوم هستند که در این حوزه در افزایش صادرات. 2,000 میلیارد تومان هم ما اخیراً از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد برای صادرات. با منابع بانک ها این تلفیق میشه 4,000 میلیارد تومان و با نرخ 14.5% در اختیار شرکت های صادراتی قرار میگیره. من به نظرم از طرفی یک مبلغ منبع خوبی هم از طریق سپرده‌گذاری 1 میلیارد یورویی و بانک توسعه صادرات و بعضی بانک ها دولت و صندوق این هم انجام شده. برای این هم خط اعتباریه برای شرکت های خارجی کشورهایی که کالای ایرانی رو بخرن. مجموعاً برنامه هایی که تدوین شده در این مسیر که انشالله صادرات غیر نفتی رو توسعه بدیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت دولت با کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کمبهره خسارت‌های ناشی از سیل در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان را جبران می‌کند. آقای کشاورز که از مناطق سیل‌زده مناطق فنوج در این استان بازدید می‌کرد افزود بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر علاوه بر تخریب مزارع و باغات به قنوات، چاهک‌ها و کانال‌های آب خسارت هم وارد کرده است.
سیل واقعا غیر قابل پیشبینی بوده، با این حجم بارندگی تو این فصل سابقه نداشته، خیلی به زیربناها خسارت زده. من نمیگم کشاورزی خسارت نزده، کشاورزان عزیزم خسارت دیدن. ما بر مبنای برنامه‌ای که برآورد کردن مصوبه رو برای ستاد بحران برآورد کردیم، فرستادیم. برآورد خسارت ما برای منطقه به طور کلی حدود 750 میلیارد تومانه. منطقه خسارت ما سعی می‌کنیم با کمک به مردم، با تامین تدارکات، با تجهیزات، با بعضی از نهادها کمک بکنیم.
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه خروج نیروهای این کشور را از عراق بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا از نمایندگان دو حزب خواسته است که به این قطعنامه رأی مثبت دهند. ترامپ بیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از 5000 نفر کاهش می‌یابد.
مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به رأی می‌گذارد که تعداد سربازان آمریکایی در عراق کاهش یابد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان کاهش بیشتر است. با ادبیاتی قابل تأمل از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواسته با دل و جان رأی بدهند. نبیل میخائیل، استاد دانشگاه جورج واشنگتن:
وقتی سیاست خارجی ترامپ را بررسی میکنیم نمیشود گفت دقیقاً چه میخواهد و چه میکند.
احتمالاً میخواهند نقش ناتو را تقویت کنند. همزمان ملاقات فرستاده ویژه آمریکا با دولت عراق ادامه دارد. فعلا هدف ترامپ حضور کمتر از 5000 نیروی آمریکایی در عراق است.
پیشتر پنتاگون هر گونه برنامه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را رد کرده بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از امروز 11 بهمن آغاز می شود و این کشور در یک دوره گذار یک ساله به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج می شود. با مصوبه پارلمان اروپا همچنین پرچم انگلیس از همه ارکان اتحادیه اروپا پایین کشیده می شود و این اتحادیه 28 عضوی به 27 عضو تقلیل می یابد.
آخرین روزهای حضور 47 ساله انگلیس در اتحادیه اروپا در حالی سپری می شود که بر نگرانی های لندن با هشدار اتحادیه اروپا درباره آینده روابط اقتصادی و بازرگانی با انگلیس افزوده شده. میشل بارنی، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت:
این مذاکرات گفتگوهای عادی نیست، زیرا در پایان سال جاری میلادی انگلیس بازار مشترک و اتحادیه مشترک گمرکی را ترک خواهد کرد و هنوز هیچ توافقی در این باره به دست نیامده. اگر تا پایان سال توافقی میان انگلیس و اتحادیه اروپا به دست نیاید، آن زمان همچون سقوط از صخره فاجعه خواهیم داشت.
حجم مبادلات انگلیس و اتحادیه اروپا بر اساس آمار منتشر شده سال گذشته حدود 650 میلیارد پوند اعلام شد که 45 درصد آن واردات انگلیس و حدود 55 درصد هم صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا است و بخش قابل توجه آن از مرز ایرلند، تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا، به ثبت رسیده است. لئو وارادکار، نخست وزیر جمهوری ایرلند:
بسیاری در انگلیس توجه نمی کنند که شرکای اروپایی هوادار مایند و انگلیس که پیشینه استعماری داره نباید فکر کنه که دوران استعمارگری در قرن 21 هم قابل تکراره. دست کم در اتحادیه اروپا چنین فکری خریدار نداره.
انگلیس همین جمعه که از اتحادیه اروپا خارج شود، دوره یک ساله گذار آن آغاز می شود. البته با کابوس جدا شدن بخش های از این کشور همچون اسکاتلند و ایرلند شمالی و پیوستن آنها به اتحادیه اروپا. فرانسی مولوی، نماینده ایرلند شمالی در پارلمان انگلستان:
بزرگترین مشکل این است که دولت بریتانیا نمی‌داند چه می‌کند. اما برگزیت فرصتی را فراهم کرد تا حتی آنها که هیچگاه به اتحاد دو بخش ایرلند شامل جمهوری مستقل ایرلند و ایرلند شمالی که تحت حکومت بریتانیاست فکر نمی‌کردند، به این فکر افتادند که در درون اتحادیه اروپا متحد و یکی شوند.
بقیه کارشناسان در میان پیامدهای ناگوار برگزیت، عواقب اقتصادی آن در صدر قرار دارد.
بنابر اعلام کارشناسان، برگزیت آنچنان مشکلی برای اقتصاد انگلیس پدید آورده که ترمیم آن سالها زمان خواهد برد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. به گفته دبیر 38مین جشنواره فیلم فجر، امسال افتتاحیه فیلم فجر برگزار نمی شود و هزینه آن برای خرید کالا و مایحتاج سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان هزینه می شود.
در آستانه آغاز به کار 38مین جشنواره فیلم فجر، از سیمرغ ساخت دست هنرمندان ایرانی رونمایی شد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با بیان اینکه بیش از 79 درصد از ناوگان عمومی کشور فرسوده است، گفت برای رفع این مشکل از 8500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده، حدود 2000 میلیارد تومان آن برای بازسازی و نوسازی این ناوگان اختصاص یافته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت روند آزادسازی سهام عدالت توسط سازمان های مسئول در حال پیگیری است و ایده هایی هم در این باره مطرح شده است.
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق سیستان و بلوچستان گفت 350 هزار کارت سوخت مهاجر در این استان شناسایی و مسدود شد.
رئیس سازمان فضای ایران از استقرار تیم‌های رصدی در مناطق مختلف کشور برای رصد مراحل تزریق ماهواره ظفر در مدار خبر داد.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه در صورتی که پروانه فعالیت خود را تمدید نکنند حذف می شود.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک های طرح حمایت معیشتی از افرادی که به روش شناسایی مشمولان این طرح اعتراض دارند خواست با مراجعه به این ستاد ابهامات خود را برطرف کنند.
استفاده از مانکن زنده در ویترین فروشگاه‌ها ممنوع است. معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت تصویر منتشر شده در فضای مجازی که در آن خانمی در ویترین یک مانتو فروشی در کنار سایر مانکن‌ها نشان داده می‌شود، واقعی نیست و مربوط به پلان یک فیلم سینمایی است.
مقام‌های آمریکا از کشف طولانی‌ترین تونل برای قاچاق انسان در مرز با مکزیک خبر دادند. طول این تونل 1313 متر است و دارای یک آسانسور، ریل قطار، سیستم‌های فاضلاب و تهویه هوا و کابل‌های برق با ولتاژ بالاست.
و ارتش سوریه توانست دو شهرک راهبردی را در بزرگراه حلب دمشق از سیطره گروه‌های تروریستی آزاد کند. ارتش سوریه فقط 8 کیلومتر شهر سراقب، یکی از بزرگترین شهرهای شرق ادلب که در کنترل گروهک تروریستی جبهت النصره است، فاصله دارد.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. در هفته 23 لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری گرگان 85 بر 61 میزبانش مثل کرمان را شکست داد و با 42 امتیاز موقعیت خود را در صدر جدول حفظ کرد. مهرام تهران 86 بر 69 مقابل شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید و نفت آبادان 65 بر 59 برابر ذوب‌آهن پیروز شد. در همین چارچوب تیم‌های آویج صنعت، شیمیدور و شورا و شهرداری قزوین حریفان خود را شکست دادند و دیدار تیم‌های توفارغان آذرشهر و پتروشیمی بندرعمام به دلیل اختلافی که در میزبانی این بازی به وجود آمده بود برگزار نشد. لیگ برتر والیبال با پیروزی تیم‌های مدعی شهرداری ورامین، پیکان و سپاهان پیگیری شد. در هفته 12 رقابت‌ها شهرداری ورامین 3-1 برابر شهروند عراق پیروز شد. پیکان در تهران 3-0 شهداب یزد را برد. سپاهان اصفهان در 3 دست پیاپی پیام مشهد را از پیش رو برداشت. شهرداری ارومیه 3-1 مقابل فولاد سیرجان به برتری رسید. کالیامول 3-0 مقابل راهیاب ملل مریوان پیروز شد و شهرداری گنبد در 3 دست بر خاتم اردکان غلبه کرد. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 5 مسابقه وارد هفته 18 خود می شود و طبق برنامه سپاهان با فولاد خوزستان، تراکتور با ذوب‌آهن، پارس جنوبی با گلگهر، پیکان با شاهین بوشهر و نساجی با سایپا دیدار می کنند. در همین چارچوب روز شنبه استقلال با نفت مسجد سلیمان شهر خود را با ماشین سازی و صنعت نفت با پرسپولیس بازی خواهند کرد. در دور دهم و پایانی مسابقات شطرنج دور دهم و پایانی مسابقات بین المللی شطرنج جبل و طارق، پرهام مقصودلو مقابل سوپر استاد بزرگ فرانسوی مغلوب شد و با 7 امتیاز در رده 8 قرار گرفت. در این دور پویای دنی به تساوی رسید و آتوسا پورکاشیان حریف ایتالیاییش را برد. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از درخواست تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس دستور موقت کمیته انضباطی برای محرومیت موقت شجاع خلیلزاده را لغو و اعلام کرد این مدافع برای همراهی تیمش در بازی هفته 18 برابر صنعت نفت مشکلی ندارد. امیر قلعه‌نویی با تایید مذاکره با سران فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری در تیم ملی گفت تنها با رضایت مسئولان تیم سپاهان قبول مسئولیت خواهم کرد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا، بارسلونا با 5 گل لگانس را در هم کوبید و گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. در این بازی لیونل مسی آرژانتینی با 2 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در پیروزی بارسا داشت.
سازمان هواشناسی تا ظهر جمعه برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در شمال شرق کشور یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. به تدریج تا ظهر روز جمعه بیشتر مناطق کشورمون دیگه جوی آرام رو داریم، اما همونطور که از روزهای قبل هم بهش اشاره کردیم، سامونه باشه از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. تو برخی نقاط آذربایجان غربی، غرب کردستان و شمال کرمانشاه برف و باران و وزش بادهای شدید رو داریم. روز شنبه با نفوذ بیشتر این سامونه شمال غرب، غرب جنوب غرب، استان‌های ساحلی خزر، برخی نقاط استان‌های واقع در دامن‌های زاگرس و البرز بارش برف و باران رو دارن. مناطق جنوبی و شمال خلیج فارس رگبار رو رعد و برق داریم. تهران هم به تدریج وزش بادهای به نسبت شدید رو داره و این وزش باد کمک میکنه که هوای تهران تهویه میشه.
تقویم روز و اوقات شرقی: امروز جمعه است، 11 بهمن 1398 هجری شمسی، 5 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و 31 ژانویه 2020.